سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان گزارش های را رد کرد که گویا زمین های زراعتی در اطراف کانال قشتپه و این وزارت توزیع می شود. در اعلامیه وزارت زراعت طالبان که امروز منتشر شده گفته شده که آوازه ها در این مورد جعلی و بی‌بنیاد است. در ادامه به فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هم اشاره شده که گفته هیچ کس حق توزیع کشت و کار و خرید و فروش زمین های زراعتی در اطراف کانال قشتپه بدون اجازه آخوندزاده ندارد. مرحله نخست کار کانال قشتپه در ماه گذشته تکمیل و کار روی مرحله دوم آن آغاز شده است. این کانال 108 کیلومتر امتداد دارد که می تواند 500 هزار هکتار زمین را در ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری کند. شرکت هوایی فلای دبی مربوط به امارات متحده عربی از امروز 15 نوامبر پروازهایش را به کابل از سر گرفت. این شرکت در 12 اکتبر در صفحه اینترنتیش گفته بود که پروازهایش به کابل و برعکس 15 نوامبر آغاز می شود. قرار است روزانه دو پرواز از دبی به کابل و برعکس آن انجام شود. بعد از 15 اگست سال 2021 که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، چندین شرکت از جمله فلای دبی، امارات و شرکت هوایی ترکیه پروازهایشان را به افغانستان قطع کردند. بر اساس گزارش ها، هنگام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و هجوم گروه بزرگی از مردم به میدان هوایی بین المللی کابل، به تأسیسات و سیستم های رادار آن آسیب رسید که از دلایل اصلی توقف پروازهای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به کابل به شمار می‌رود. برنامه جهانی غذا می‌گوید خشکسالی در افغانستان بحران را برای میلیون‌ها دهقان که به جز کشت و زراعت عایدی دیگر ندارند به وجود آورده. WFP امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق ویدیویی از یک دهقان به نام ناصر در ولایت بادغیس را نشر کرده که از زیانهای ناشی از خشکسالی و پیامدهای آن سخن میگوید. با گفته او انگام کشت انتظار داشتند که حاصل خوب از زمینهایشان میبردارند، اما اکنون با ادامه خشکسالی این کشتزار به چراگاه حیوانات مبدل شده. مؤسسه پاملرن سه ماه پیش سروی را نشر کرده گفت که 78% عواید مردم افغانستان کاهش یافته و یکی از دلایل اصلی آن خشکسالی های پیهم در این کشور بوده است. سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ از تهاجم نیروهای زمینی اسرائیل به بزرگترین شفاخانه غزه هشدار دادند. بر اساس گزارش ها تهاجم اردوی اسرائیل به شفاخانه حل شفا صبح امروز آغاز شد. اسرائیل این شفاخانه را مرکز قماندانی گروه حماس می داند، گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در حال حاضر هزاران تن از افراد ملکی برای در امان بودن از حملات اسرائیل به شفاخانه حل شفا پناه بردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. بازی نیمه نهایی بین تیم‌های هند و نیوزلند در جام جهانی کرکت امروز ادامه دارد. استادیوم شهر ممبای در هند میزبان این بازی است. هند برنده قرعه شد و بیتینگ یا توپزنی را انتخاب نبود و در 50 اوور و از دست دادن 4 بازیکن 398 دوش را برای تیم نیوزلند هدف تعیین کرده است. برنده بازی امروز به دور نهایی جام جهانی کرکت که در 19 نوامبر برگزار می شود راه خواهد یافت. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که عودت مهاجرین افغانستان این کشور را بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
عودت اندازه مهاجر به افغانستان یقیناً که ضرورت به یک برنامه بزرگ و یک اپریشن بزرگ دارد.
اتاق تجارت و صنایع زنان و انجمن مددکاران اجتماعی افغانستان برای زنان تجارت پیشه یک نمایشگاه را دایر کرده است.
ما 1000 غرفه داریم که تمام محصولات از 34 ولایت خانما اشتراک کردن. تمامش خانما بود و با ما قدرت و توانایی خود ما افتتاحی خود کردیم.
طالبان برخی از مراکز آموزشی دختران را در ولایت هرات بستند.
انگلیسی میخواندم که متاسفانه دیروز طالبان تمام مراکز آموزشی برای دختران بسته کردن و حتی در بعضی از مراکز خودشان رفته بودن و خیلی رفتار خشنی با شاگردا داشتن.
گزارش هم داریم در مورد این که با تهاجم نیروهای اسرائیلی بر بزرگترین شفاخانه در نوار غزه، سازمان ملل متحد خواستار حفاظت از افراد ملکی شده. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
آجیسه یک در پخ و بته نان میخرم، بسیار گشنه هستم آجیسه، امروزی چیز نخوردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا می‌گوید که برگشت ناگهانی مهاجرین از پاکستان فشارها را بر افغانستان افزایش می‌دهد. دانیل اندرس، رئیس این دفتر، امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفته که برگشت مهاجرین افغانستان را که از قبل با کمبود سرپناه و منابع دچار است بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که روند اخراج مهاجرین که اسلام آباد آنها را فاقد اسناد می‌خواند از پاکستان ادامه دارد و در روزهای اخیر صدها هزار تن به افغانستان اخراج شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
در حالی که اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان با سرعت زیاد ادامه دارد، دانیل اندرس، رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان، میگوید اخراج ناگهانی فشارها بر افغانستان را افزایش می‌دهد. اوچا اواخر روز گذشته پیام ویدیویی دانیل اندرس را در صفحه اکس خود منتشر کرده که در آن میگوید بازگشت مهاجران تازه اخراج شده افغانستان را که قبلا از کمبود منابع و امکانات از جمله نبود سرپناه و خدمات رنج می برد تحت تاثیر قرار می دهد. آقای اندرس که در تورخم با افغانهای اخراج شده دیدار کرده، با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان گفته که بسیاری از مهاجرین بازگشت کننده خانه ندارند و در وضعیت بد قرار دارند.
در چند هفته آینده زمستان در راه است و مردم نیاز به سرپناه دارند. چالش این است که یک ماه پیش زلزله شدید هرات را لرزاند. بنابراین ما همه وسایل کمکی، خیمه ها و کمپل های خود را در این کشور به زلزله زدگان رساندیم. حالا این یک چالش بزرگ برای کمک به افغان های است که از پاکستان بازگشتند.
او گفت که بر اساس یک راهکار کوتاه مدت باید به برگشت کنندگان نخست کمک نقدی، آب و غذا تامین شود. آقای اندرس خواستار کمک‌های فوری به اخراج شدگان شد. در همین حال شمار از افغان‌های بازگشت داده شده به افغانستان از بیکاری در این کشور و بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان مقیم این کشور شکایت دارند. عزیز خان، یکی از آنان که در حال حاضر در ننگرهار اقامت دارد، بر رادیو آزادی گفت:
با پیسه که داشتم همین قدر توانستم خانواده ام را اینجا بیاورم. حالا هیچ چیزی در خانه ندارم. غذا نیست، روغن نیست. وضعیت بسیار بد است. ما از حکومت می خواهیم که با ما کمک کند و برای ما زمینه کار را فراهم کند.
مفتر کار زمینه برابر کنید.
برخی از افغان‌های مقیم پاکستان هم از رفتار نادرست پلیس این کشور شکایت دارند. آنان می‌گویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی به این کشور مهاجرت کردند، اما حالا که از اینجا اخراج می‌شوند نمی‌دانند چی کنند. پریسا نوید، یک تن از آنان، در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیریم. نمی‌توانیم به وطن خود بازگردیم زیرا جان ما در آنجا در خطر است و نمی توانیم اینجا بمانیم زیرا ویزا نداریم. نمی توانیم خانه های خود را ترک کنیم. بنابراین مشکلات مهاجران افغان در پاکستان روز به روز افزایش می یابد.
پاکستان از اول نوامبر به این سو عملیات رسمی اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از این کشور را آغاز کرده که بر اساس معلومات اوچا از اواسط ماه سپتامبر سال جاری تا اکنون بیش از 327,400 افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند. تصمیم برای بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان در سطح بین المللی به ویژه از سوی سازمانهای مختلف حقوق بشری محکوم شده است و بسیاری از کشورها از پاکستان خواستند تا این تصمیم را تغییر دهد، زیرا به گفته آنها بیشتر پناهجویان اخراج شده به دلیل مشکلات امنیتی از کشورشان فرار کردند. اما پاکستان بارها بر اجرای تصمیم خود تاکید کرده و گفته است که بر روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی افغان از این کشور ادامه خواهد داد.
شنیدید که دانیل اندرس، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا، میگوید که برگشت ناگهانی مهاجرین از پاکستان فشارها را بر حکومت افغانستان و افغانستان افزایش می‌دهد. در این مورد لحظات قبل با محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی افغان، صحبت داشته. نخست نظر او را در مورد این هزارات پرسیدم.
عودتی اندازه مهاجر به افغانستان یقیناً که ضرورت به یک برنامه بزرگ و یک اپریشن بزرگ داره و همچنین ضرورت است که از نظر اقتصادی این برنامه درست مدیریت شود. جا با جا سازی عودت کننده ها و زندگیشان و ایجاد شغل و کار برشان یک برنامه کلان ضرورت داره و امکانات زیاده میخواد. من فکر میکنم دولت پاکستان بدون اینکه این طرف قضیه را در نظر بگیره دست به دوباره فرستادن مهاجرین افغان زده که یک نوع حکومت افغانستان زیر فشار قرار دادن است و مخالف تمام نرمهای جهانی حقوق مهاجرین است. یقینا که یک سلسله مشکلات را هم برای حکومت طالبان وجود و هم در داخل بر خود افغان ها میتونه که سبب مشکلات زیادی در زندگی زینا شد.
آقای اطمر، جان سوبکو سرمفتش خاصی ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که طالبان کمک های بشری امریکا با مردم افغانستان را به سوی دیگر سوق داده و یا خود از بخش اعظم آن بهره مند شدند. نظر شما در این مورد چیست؟
یقیناً که همیشه از مؤسسات که اینا به افغانستان کمک کرده، چی در گذشته و چی حال، میتونه شده که زمامداران امور از او به نفع خود و یا برای دوستان خود استفاده کرده باشه. بهتری است زمانی که کمک ها صورت میگیره روی یک میکانیزم نظارتی هم باید فکر شود که چگونه میشه که امی کمک ها به مستحق اصلی از او برسه. اگر یک سیستم نظارتی درست موجود باشه، ما فکر میکنم که دو وقت باز هیچ کس نمیتونه از این کمک ها به نفع خود یا به مقاصد شخصی خود استفاده بکنه.
آقای اطمر جان سوبکو همچنان دیروز به کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا گفت ممکن است برخلاف گذشته از کمک های بشری امریکا با مردم افغانستان برای تمویل فعالیت های تروریستی استفاده شود. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که شواهد که دال برزی باشه که چنین کمک ها برای فعالیت های تروریستی استفاده شود فعلا به دسترس نیست. اگر خود اداره سیگار چنین شواهد را داشته باشه، او را اول میتونه که با طرف افغانی شریک بسازه و دوی که او را میتونه که به مقامات مسئول ارائه بکنه تا از این و استفاده جویی از کمک های بشری که از طریق سازمان های ملل متحد به افغانستان وارد میشه جلوگیری کنه. من فکر میکنم که یک ادعای بسیار بزرگ است و با ثبوت و اسناد بیشتر ضرورت داره تا اینکه در حد یک ادعا باشه و ما چنین ادعا بکنیم که گویا از این کمک ها گروپ های راس افغان استفاده میکنن. بهتری است که شواهد و ثبوت ارائه شود تا امی ادعا ثبوت شود. باز بعد از او ممکن است که خود کسایی که کمک میکنن اونا در قسمت فرستادن کمک ها جدی باشن و موارد را در نظر بگیرن که از این کمک ها سوء استفاده صورت نگیرن.
مصاحبه با محمد اسحاق قطمر، کارشناس سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتاق تجارت و صنایع زنان و انجمن مددکاران اجتماعی افغانستان برای حدود 2000 زن تجارت پیشه در کابل نمایشگاه هفت روزه ای را دایر کردند. این در حال است که چند پیش مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته بودند تا زمانی که یک پالیسی مشخص تهیه نشده، زنان نمی توانند در نمایشگاه ها شرکت کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات مراکز آموزشی دختران را در ولایت هرات بستند. شمار از دخترانی که در این مراکز آموزشی درس می‌خواندند با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفتند آنها در فرامین مختلف حکومت طالبان از بسیاری از حقوقشان محروم شدند و اکنون تنها امیدشان هم از آنها گرفته شده است. سعیره وفا یک تن از دخترانی که در یکی از مرکزهای آموزشی هرات زبان انگلیسی می‌خواند می‌گوید که به روز چهارشنبه با دروازه
این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید. حال توجه کنید به گزارش در مورد نمایشگاه های زنان.
لحظه گشایش نمایشگاه با مدیریت کامل زنان در کابل زیر حاکمیت طالبان. این نمایشگاه روز سه‌شنبه در مرکز نمایشگاه های بین المللی افغانستان در کابل توسط اتاق تجارت و صنایع زنان و مؤسسه مددکاران اجتماعی افغانستان به منظور تقویت تجارت زنان گشایش یافت. شماری از زنان تجارت پیشه شرکت کننده در این نمایشگاه بر رادیو آزادی میگویند هرچند روز اول این نمایشگاه کم رنگ بود، اما به گفته آنها برگزاری چنین نمایشگاه ها برای حمایت و تقویت کار زنان تجارت پیشه ضروری است. پشتون امیری که محصولات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید حدود 2000 زن در این نمایشگاه شرکت کردند.
ما 1000 غرفه داریم که تمام محصولات از 34 ولایت خانم ها اشتراک کردند. تمامش خانم ها بود و با قدرت و توانایی خود ما افتتاحی خود کردیم و شاید شما هم در فضای کابل بیرق اتاق تجارت زنان را در آسمان دیده باشین. برنامه بسیار خوب بود.
او میگوید که تمام صنایع دستی و تولیدات زنان تجارت پیشه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. بانو هاشمی یکی دیگر از زنان تجارت پیشه که محصولات مربوط به شرکت تولیدی خود را به نمایش گذاشته میگوید که تعداد بازدید کنندگان نمایشگاه در روز اول کم بود.
حضور امروز با دست پیشی کم رنگ بود، بقدر فروش ها چیز نبود. ما امیدوار هستیم که روزهای دیگه این نمایشگاه به حساب پر ازدحام باشه، مردم بیای از تولیدات داخلی خود رو دیدن بکنن، خریداری بکنن و تقویه بکنن به حساب تولیدات خود خانمای افغانه که همه چیز از لباس تا خوردنی و همه چیز ساخته دست خانمای خود افغان بود.
فاطمه آشوری یکی از تاجران و مدیر یک شرکت تولیدی میگوید که اگرچه در نمایشگاه های کنونی خرید و فروش صورت نمیگیرد، اما اشتراک زنان به ویژه تاجران زن در این نمایشگاه ها تاثیر مثبت بر کار آنها دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
فقط تنها چیزی که شاید بتونن بعضی ها از او استفاده بکنن ایجاد ارتباطات تازه بین تجارت پیشه ها هست. ما خواهش ما از کسایی که میان هزینه میکنن و نمایشگاه برگزار میکنن این است که بین سر پالیسی کار بکنیم و راه بیرون رفت از این وضعیت بد محدودی که قرار گرفتیم این را پیدا بکنیم. بازارهای بیرونی ضرورت داریم که تولیدات خانم ها به بیرون صادر شود.
تلاش کردیم نظر مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان را در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این نمایشگاه بر رهبری و مدیریت زنان در حال برگزار شده که چند پیش مسئولان وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته بودند تا زمانی که یک پالیسی مشخص تهیه نشود، زنان نمی توانند در هیچ نمایشگاه شرکت کنند. اما اکنون عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه با همکاری آنها برگزار شده است.
این نمایشگاه که همکاری وزارت صنعت و تجارت برای مدت 7 روز راه اندازی شده است، در بیشتر از 800 غرفه صنایع دستی زنان و تولیدات کشور به نمایش گذاشته شده است. قابل یادآوری است که مدیریت این نمایشگاه کاملا در دست خانم ها می باشد.
این نمایشگاه افتروزه زنان تجارت پیشه افغانستان در حال برگزار می شود که پس از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر حضور زنان در عرصه های مختلف، شرکت های تولیدی زنان تجارت پیشه متوقف و کارگران آنها خانه نشین شدند. پیش از این برخی زنان تجارت پیشه افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از نبود بازار برای محصولات خود و وضعیت ضعیف اقتصادیشان ابراز نگرانی کرده بودند.
شنیدید که برای 2000 زن تجارت پیشه در کابل یک نمایشگاه 7 روزه دایر شده، اما طالبان برخی از مراکز آموزشی دختران را در هرات اخیراً بستند. شماری از دخترانی که در این مراکز درس می‌خواندند با تایید این خبر به رادیو آزادی گفتند که اکنون تنها دروازه امید هم برای آنها بسته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات مراکز آموزشی دختران را در ولایت هرات بستند. شمار از دخترانی که در این مراکز آموزشی درس می‌خواندند با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفتند آنها در فرامین مختلف حکومت طالبان از بسیاری از حقوقشان محروم شدند و اکنون تنها امیدشان هم از آنها گرفته شده است. سعیره وفا یک تن از دخترانی که در یکی از مرکزهای آموزشی هرات زبان انگلیسی می‌خواند می‌گوید که به روز چهارشنبه با دروازه بسته مرکز آموزشی شان روبرو شده است.
امروز بود گرفتم که کورس دوباره برم آماده گرفتم. یک برگه سری بود که فیصله ریاست معارف کورس بسته شده یا مستود اینا دیگه. خیلی واقعا خیلی ناامید شده بودم. بیشتر خوب گفتم همه درا بودم ما بسته شده، اصلا ناامید شدم. وضعیت روی من خیلی خراب شد. البته حالا که وضعیت روی خوبی ندارم، چون هر جا که میریم درس بخونیم چیزی بخونیم بروی ما اونا بسته میکنم.
بهار یک تن از دختران هراتی که آمادگی تافل میخوان میگوید که این اقدام حکومت محلی طالبان او را ناامید کرده است.
در شرایطی که دنیا پس تکنولوژی پیشرفت میزنه، این واقعا غم‌انگیز متاثر کننده ای که ما دختر خانم ها به افغانستان با دل پر از امید همچنان خانه نشین بشیم.
او میگوید که استادانشان زنان بودند و مسئولان مراکز برایشان گفتند که حکومت طالبان به دلیل تدریس زبان انگلیسی به زنان این مراکز را مسدود کردند. مسعود حکیمی که دانشجوی حقوق در پوهنتون هرات بود و پس از بسته شدن دروازه های پوهنتون زبان انگلیسی میخوان در صحبت با رادیو آزادی میگوید
انگلیسی میخوانم که متاسفانه دیروز طالبان تمام مراکز آموزشی برای دختران بسته کردن. حتی در بعضی از مراکز خودشان رفته بودن و خیلی رفتار خشنی با شاگردا داشتن که این محدودیتایی که طالبان وضع میکنن روز به روز زیاد شده میره و ما خیلی نگران ساخته. از لحاظ روحی هیچ خوب نین و ای که آینده ما چی میشه اصلا نمیفهمیم.
این دختران از جامعه جهانی میخواهند که به طالبان بگویند تا محدودیت ها را از زنان بردارند تا آنها زندگی عادی داشته باشند. با این حال مسئول یک از مراکز آموزشی در هرات میگوید که طالبان به دلیل آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر این مرکز را برای دختران و زنان مسدود کرده است. او در یک پیام نوشتاری برای رادیو آزادی مدعی شد که مقام های محلی طالبان گفتند که زنان تنها باید در صنوف آموزش علوم دینی و عقیدتی اشتراک کنند. در اطلاعیه های مربوط به بسته شدن مراکز آموزشی هرات از سوی مسئولان این مرکزها نوشته شده که بر اساس فیصله ریاست معارف این مراکز تا امر ثانی تعطیل می باشد. خواستیم تا درباره چرایی بسته شدن این مراکز آموزشی و این ادعاها از ریاست معارف حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما سخنگوی این ریاست و دیگر مقامهای محلی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما وزارت معارف حکومت طالبان در اول ماه قوس سال 1401 خورشیدی در مکتوبی بر ریاست های مرکزی و ولایتی این وزارت دستور داده بود که بر اساس فیصله کابینه ایشان تا امر ثانی صنوف بالاتر از صنف ششم و کورس ها را برای دختران ببندند. حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران از دسامبر سال گذشته به این سو آنان را از تحصیل در پوهنتون ها هم منع کردند. با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی به این محدودیت ها و ممنوعیت ها، طالبان تاکنون هیچ یکی از این محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران آن را بر نداشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با تهاجم نیروهای اسرائیلی به بزرگترین شفاخانه در نوار غزه، سازمان ملل متحد خواستار حفاظت از جانهای افراد ملکی شده. به دنبال حملات شدید اسرائیل بر نوار غزه هزاران تن به شفاخانه الشفا پناه بردند و عملیات اسرائیل در محوطه این شفاخانه صبح امروز آغاز شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اردوی اسرائیل تهاجم نظامی را بر شفاخانه الشفا در غزه بامداد امروز به اجرا گذاشت. در ادامه عملیات زمینی نیروهای اسرائیلی علیه حماس شفاخانه در محاصره قرار داشت. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. دکتر احمد المخاللاتی جراح در شفاخانه شفای غزه به خبرگزاری رویترز گفت که در جریان هجوم نیروهای اسرائیل وضعیت بد در شفاخانه رخ داد.
آنها شام گذشته به عملیات آغاز کردند. بمباران خیلی سنگین و تیراندازی در اطراف و داخل شفاخانه صورت گرفت. صداهای خیلی ترسناک به گوش ما می رسید. حادثه را احساس می کردیم. خیلی در نزدیک شفاخانه بود.
همزمان سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ از هجوم نیروهای زمینی اسرائیل به بزرگترین شفاخانه غزه هشدار دادند. مارتین گریفیتس رئیس امور بشری سازمان ملل متحد امروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که پس از این تهاجم اسرائیل باید از نوزادان، بیماران، کارمندان صحی و غیر نظامیان محافظت صورت گیرد و افزوده که شفاخانه ها محل جنگ و درگیری نیستند. اسرائیل این شفاخانه را مرکز فرماندهی گروه حماس می داند. در حال حاضر، هزاران تن از غیر نظامیان برای درمان بودن از حملات اسرائیل به شفاخانه الشفا پناه بردند. با ادامه جنگ در غزه، شفاخانه ها با نبود برق و کمبود شدید وسایل طبی و نیازمندی های اصلی روبرو شدند. سازمان ملل متحد می گوید که تنها یک شفاخانه در شمال غزه توانایی پذیرش قسمی بیماران و زخمی ها را دارد. بر اساس گزارش ها از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در 7 اکتبر، حدود 1.5 میلیون فلسطینی که دوسوم جمعیت غزه می شود از خانه هایشان آواره شدند. بعد دنبال حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر که در آن گروه حماس صدها تن را کشت و گروگان گرفت، اسرائیل حملات سنگین را بر غزه آغاز کرد. در فلسطین هم از کشته شدن هزاران تن خبر داده شده. جنگ میان اسرائیل و حماس از 5 هفته به این سو ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مسئولان پوانتون های خصوصی در ولایت هرات و هلمند و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد اهدای 750 بورسیه تحصیلی رایگان برای عودت کننده ها تفاهم نامه ای را امضا کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پوهنتون‌های خصوصی در غرب و جنوب افغانستان برای مهاجرین اخراج شده از پاکستان صدها بورسیه تحصیلی رایگان اعلام کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که تفاهم‌نامه 355 بورسیه در سفر خلیل الرحمن حقانی سرپرست این وزارت با مسئولان 12 پوهنتون خصوصی حوزه غرب امضا شده است. عزیز احمد محمدی عامر امور فرهنگی پوهنتون خصوصی جامعه هرات بر رادیو آزادی گفت تنها پوهنتون آنها 68 بورسیه و 10 بستکاری را برای افغانهای تازه برگشت داده شده در نظر دارد.
پوهنتون جامعه 68 ست بورسیه به صورت کاملا رایگان و به علاوه از او 10 بستکاری یا 10 ست کاری را هم لزوما برای افراد متخصص و با دانش و لزوما کسایی که مدارک تحصیلی و مورد نیاز دانشگاه باشه و کتابخانه دانشگاه جامعه هم بتوانند کار بکنند لزوما پیش بینی کرده که برای مهاجرین و عودت کنندگان میتوانند از او بهره ببرند و استفاده بکنند.
نذیر احمد ریشتنی مسئول پوهنتون آروکوزیا در هلمند به رادیو آزادی گفت که تفاهم‌نامه های مشابه میان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و برخی پوهنتون های خصوصی کندهار و هلمند چهارشنبه گذشته امضا شده است.
په دغه مجلس کې سبا د لوړ زده کړو مؤسسه، لمر د لوړ زده کړو مؤسسه، بینوا د لوړ زده کړو مؤسسه او بوس پوهنتون استاذ
در این مجلس نمایندگان مؤسسه های تحصیلات عالی سبا، لمر، بینوا و پوهنتون بوس شرکت کرده بودند. آنها با وزیر، معاون و مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مجلس داشتند که در آن بر علاوه صدها بورسیه یک تفاهم‌نامه امضا کردند که به اساس آن مهاجرین تازه برگشت کننده را جذب می‌کنند و آنها می‌توانند به درس‌هایشان ادامه دهند.
دغه هوکرلیک په اساس په افغان بیرته راستنه سوی مهاجر په لوړ زده کړو کې
نیسی او دوی به خپل عالی تحصیلات ته دوام ورکړي.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که بر اساس این تفاهم نامه ها برخی پوهنتون های خصوصی هلمند و کندهار 400 بورسیه به مهاجرین اخراج شده از پاکستان اختصاص خواهند داد. بورسیه های اعلام شده شامل رشته های مختلف از جمله طب، حقوق و علوم سیاسی، کامپیوتر ساینس و تعلیم و تربیه می شود. شماری از افغان های اخراج شده از پاکستان که تحصیلاتشان نیمه تمام باقی مانده از این اقدام استقبال می کنند. سهیل و عبدالقادر دو تن از آنان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند به رادیو آزادی گفتند.
بیش از 20 روز است که از شهر پشاور پاکستان برگشت کردیم و تحصیلات عالی من نیز نیمه ماند. خوشحال هستیم که حکومت اینجا هم برای ما بسته‌ها را اعلام کردند و خوشحال هستیم که مهاجرین می توانند به تحصیلاتشان ادامه دهند.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان گزارش‌هایی را رد کرد که گویا زمین‌های زراعتی در اطراف کانال قشتپس و این وزارت توزیع می‌شود. زلزله به مقیاس 5.3 درجه ریشتر صبح امروز مناطق سرحدی افغانستان و تاجیکستان را تکان داد. شرکت هوایی فلای دبی مربوط به امارات متحده عربی سر از امروز پروازهایش را به کابل از سر گرفت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید خشکسالی در افغانستان بحرانی را برای میلیون ها دهقان که بجز از کشت و زراعت عایدی دیگر ندارند به وجود آورده. سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ از تهاجم نیروهای زمینی اسرائیل بر بزرگترین شفاخانه نوار غزه هشدار دادند. و به سلسله بازی ها در مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوور تیم کرکت هند در بازی نیمه نهایی در جام جهانی 398 دوش را برای نیوزیلند هدف تعیین کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنین با برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و با هم میشنویم.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر از هشدار سازمان ملل متحد از افزایش فقر در میان دهقانان برایتان میگوییم.
کوکنار پر کم بند اکثر کشتون اقتصادی نیست.
خب اکثریت کشت ها به اندازه کوکنار اقتصادی نیست.
در مصاحبه با یک متخصص زراعت گزارش اخیر سازمان ملل متحد و عواقب اقتصادی منع کشت کوکنار را به بررسی گرفتیم.
راپور ملل متحد به ارتباط تشویش که اینا ایجاد کردن که یک تأثیری بسیار منفی بالای زارین داشته باشه، این مهم نظر نیست.
بنیامین از برخورد مردم در اجتماع با افراد معتاد برای ما خواهد گفت.
دو سه سال طوری بیهوش بودم که معده ما ششتم دوا تزریق کردن که من باهوش آمدم پس.
سوء استفاده از افراد برای منفعت شخصی بعضاً بلای جان خود فرد می شود. این که چگونه آن را در یک دراما با هم می شنویم.
آرسی اسلام خو یگانه ارمان زندگی ماست. مگم کاش که اگرم بچه ما می بود. 5 سال است که توتی دلم از من جدا شده. نمی فهمم که مرده از یا زنده. خدا می فهمه که چی سرش تیر می شه.
در نخست می پردازیم به بررسی یافته های سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر کمک‌های بدیل کوکنار در اختیار دهقانان قرار نگیرد، میزان فقر در این کشور بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. این سازمان می‌گوید که عواید دهقانان در افغانستان از درک کشت کوکنار از 1.3 میلیارد دلار در سال‌های گذشته به 100 میلیون دلار در سال جاری میلادی کاهش یافته است. دهقانان نیز شکایت دارند که با گذشت بیش از یک سال از منع کشتی کوکنار هنوز نیز با آنان کمک نشده و خواهان همکاری حکومت طالبان و کمک جامعه جهانی هستند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما.
سروی کشت کوکنار توسط سازمان ملل متحد که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تهیه شده نشان می‌دهد که سال گذشته بر 233 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما در سال جاری میلادی تنها بر 10800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است. هرچند حکومت طالبان امسال به سازمان ملل متحد اجازه نداد که از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان از نزدیک نظارت کند، اما اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان با استناد به کوکنار کشت شده در افغانستان گفته که امسال در این کشور 333 تن تریاک تولید شده، حالان که سال گذشته میلادی در این کشور 6200 تن تریاک تولید شده بود. سازمان ملل متحد هرچند از کاهش کشت کوکنار در افغانستان استقبال می کند، اما هشدار می دهد که بیشترین زیان آن را دهقانان به دوش می کشند و در صورت عدم ارائه کشت بدیل میزان فقر در افغانستان بیشتر خواهد شد. عبدالله دهقان در ولسوالی تیوره غور می گوید با من کشت کوکنار وی به کشت های بدیل رو آورده و با وجود برداشت حاصلات بهتر نیازمند دریافت کمک است.
سالای سابق تریاک کش میگیریم و از فایده ای گرفته نتونستیم. ما دیگه سال یک لک دو لک میلیون هزار بیشتر کمتر ما تولید میکردیم. سال کچلو کش کردیم، کچلو هم مقام خواهد یک ذره که کمی خراب است. اگر هر قدر خرابه هم با نسبتا با ایدی تریاک این خیلی خوشبختیم، این خیلی به ما فایده مند داره. امید خدایی که مثلا از طرف امارت اسلامی هم کمک شده که یک کوت و نیک بردی باز ما مردم این کشت زراعت و این دیوانه که مثلا دست بکار شدیم.
محمد شریف زهیر زمیندار در ولسوالی میوند ولایت کندهار میگوید که مردم از روی ناگزیری کوکنار کشت میکنند زیرا آب کافی برای زراعت وجود ندارد و بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی از سوی حکومت طالبان نیز به وجود نیامده است.
کوکنار پرکم بند اکثر کشتون اقتصادی نیست.
اکثریت کشت ها به اندازه کوکنار اقتصادی نیست، اما اگر دولت همکاری کند و مؤسسات خیریه در بخش ارائه تخم اصلاح شده و داروهای زراعتی کمک کنند، کانال های آبی را ایجاد کنند و برای محصولات زراعتی بازاریابی کنند، چون در زمان محصول دهی زراعت دهقانان آن را به نیم قیمت و با ضرر می فروشند. اگر در این بخش ها کمک صورت گیرد نیاز به کشت کوکنار نیست و مردم هم کشت نمی کنند.
سازمان ملل متحد ادعا می کند که دهقانان در افغانستان در سالهای گذشته از درک کشت کوکنار سالانه 1,360,000,000 دلار عاید داشتند، اما امسال آنان تنها 110 میلیون دلار به دست آوردند. تحلیلگران مسائل مبارزه با مواد مخدر اما این ادعای سازمان ملل متحد را رد می کند و می گویند که اکثریت پول به دست آمده از مواد مخدر نصیب قاچاقبران و مافیای خارجی می شود. از همین رو در 27 سال گذشته این میلیاردها دلار هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی دهقانان به وجود نیاورده است. دکتر محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر با پیشنهاد سازمان ملل متحد برای ارائه بدیل کوکنار و دهقانان نیز مخالف است، زیرا به باور وی بهبود وضعیت اقتصادی افغانها به شمول دهقانان وابسته به انکشاف متوازن است.
ای یک امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدر کشت میکنه. از نظر ما کار خوبتر همیست که معیشت بدیل یک معیشت برای همه مردم افغانستان در همه ولایتی که کشت میشه یا نمیشه برای آنها همه غریب است، همه مجبور است، برای همه باید کمک شود. کلمه معیشت بدیل از بین ببره، به عوضش انکشاف متوازن برای تمام افغان ها ضرور است و در جایی که کشت میشه در جایی که کشت نمیشه برای آنها باید رسیدگی شود.
حکومت طالبان در اوایل امسال و سازمان ملل متحد اجازه نداد تا سروی حضوری کشت کوکنار را در افغانستان انجام دهد و این سازمان سروی مذکور را با همکاری تکنیکی یک مؤسسه بریتانیایی با استفاده از ستلایت انجام داد.
در گزارش همکار ما شنیدین که دهقانان هرچند با تصمیم منع کشت کوکنار موافقند، اما میگویند که برای رشد زراعت مشروع نیازمند کمک و دسترسی به بازارند. در مسئله بررسی گزارش اخیر سازمان ملل متحد میمانیم. سازمان ملل متحد ادعا کرده که در سالهای گذشته سالانه بیش از $1 میلیارد عاید مواد مخدر نصیب افغانستان میشد، اما امسال این عاید $100 میلیون بود. ما در همین رابطه با محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که با توجه به مشکلات اقتصادی متکی بودن شمار از دهقانان به کشت کوکنار، تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار چقدر پایدار خواهد بود؟
به جرات گفتم میتونم که ما یک سابقه امرای حکومتاری طالبان در دوره اولش هم شاهد بودیم. حکمی که اینا صادر میکنه در تمام جغرافی افغانستان که زیر پوشش حکومتاری از اینا میباشه عموما قابل تطبیق است و اینا کم دیده شده که همچو یک حکم را صادر میکنه و عقب نشینی کنه و دوباره اجازه بتن که زارعین به کشت مواد مخدر رجوع کنه، مگر این که استخبارات جهان یا قوات های بزرگ جهان برخورد سیاسی با این کنه و فشار لازم را بیاره که منافع بزرگ از اینا در خطر است و اینا را دوباره وادار کنه. در غیر آن این حکم پابرجا میمانه.
سازمان ملل متحد در گزارش خود ادعا کرده که افغانها در سالهای گذشته از درک کشت کوکنار و تولید تریاک میلیاردها دلار به دست می‌آوردند. این ادعا چقدر حقیقت داره؟ اگر چنین است پس چرا وضعیت اقتصادی مردم در روستاها تغییر نکرده؟
کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان نظر به حکم حکومت طالبان در افغانستان کاهش 95% است و این ما تایید میکنیم و حتی ما فکر میکنیم که بلندتر از 95% باید باشه، بخاطر که ما در مراکز بزرگ تولید مواد مخدر در افغانستان که هلمند و قندهار و فراه تاثیرات منفی قابل ملاحظه ما ندیدیم و فکر میکنم که راپور ملل متحد به ارتباط تشویش که اینا ایجاد کردن که یک تاثیر بسیار منفی بالای زارین داشته باشه ما هم نظر نیست. وقتی که افغانستان در اوج تولید مواد مخدر بود سالهای آخر جمهوریت و نظر بر ایسایی که ملل متحد ارائه میکرد در وقت زمانش در حدود 15,000 الی 16,000 تن مواد مخدر تولید میشد و قیمت مجموعی این تولید 15,000 الی 16,000 تنی افغانستان نظر به نرخ جهانی هیچ وقت این ایسایی در دسترس ما نبوده و در مطبوعات هم نبوده، ولی نظر به معلومات ما و بعض راپورهای که ما میشنیدیم یا داشتیم در حدود 2 الی 3 میلیارد دلار از مجموعی تولید مواد مخدر در افغانستان باقی میماند برای زارعین افغانستان که در حدود 1 الی 2% از قیمت مجموعی مواد مخدر است. 3 میلیارد دلار که از این جمله در حدود 50% یا فیصدی بزرگشه ترانسپورت داخلی بهره می برداشت، به جیب زارین او پول نمی آمد، قاچاقبرای داخلی بودن و 1% بزرگشه کسایی که در حکومت بودن نظام فاسده که حاکم بود اینا بهره می برداشتن. در حدود 1.5 میلیارد دلار حد اعظمی الی 2 میلیارد دلار بر زارین افغانستان باقی می ماند که این رقم اگه ما سر مجموعه زارین افغانستان تقسیم کنیم یک مجموعه بسیار ناچیز است برای اقتصاد افغانستان. این پول نه تنها که در اقتصاد زارین افغانستان تاثیرات مثبت نآورده بود بلکه تاثیرات منفی آورده بود. مواد مخدر در اقتصاد مردم افغانستان قطعاً تأثیرات مثبت نداشت. اگر می داشت در اوج تولید مواد مخدر دیاقین ما در زندگی بسیار فلاکت بار زندگی می کردن. هیچ نوع تغییر مثبت در زندگی از اینا نامده بود. تشویش عزیز رو باید منا داشته باشیم که اگر مواد مخدر در افغانستان تولید نشد اقتصاد مردم افغانستان و زارین افغانستان قابل تشویش می باشد.
رفیق صاحب، سازمان ملل در این گزارش خود هشدار داده که در صورت ادامه عدم کشت کوکنار از این وضعیت بیشتر دهقانان متضرر میشه و اینا به خاطر بیرون رفت از این وضعیت و بهبود وضعیت اقتصادی دهقانا برنامه معیشت بدیل را پیشنهاد کرده. حال خوب با افغانستان کمک های خارجی هم کمتر شده، پس در چنین یک وضعیت برنامه معیشت بدیل چقدر عملی است به نظر شما؟
اگر با میمنوال کاهش مواد مخدر ادامه پیدا کنه و بالاخره به صفر برسه امیدوار هستم که کار شوه و ما مطمئن هستم که حکومت طالبان نظر به حکم و فیصله کردن باقی میمانه حکم. ما نخواد شاید از این بوده باشیم در آینده که تیاقین ما دوباره به کوکنار رو بیاره، نه تنها که عواقب وخیم اقتصادی نخواد داشت بلکه از طرف مردم و دیاقین استقبال خواهد شد. یک مسئله دیگه که بسیار مهم است بدیل معیشت صحبت میکنه ملل متحد و جهانیان که در این وقت
بحرانی یا در وقتی که اقتصاد مردم افغانستان وابسته به زراعت است، بدیل معیشت در این وقت زمان از هر وقت بهتر است، به خاطر اینکه اول امنیت موجود است، دوم حکومت نظر به احصایی که ما گرفتیم فساد اداری بسیار به سطح پایین است و بدیل معیشت باید از ضروریات دیاقین و زارین شروع شود. برای یک زمین و برای یک دیقان اولین چیزی که بسیار مهم است مسئله امنیت منطقه مهم است، دوم مسئله آب بسیار مهم است، سوم تخمای با کیفیت کمک شود، و در قدم چهارم و پنجم ادویه ها و کود کیمیایی است که دیاقین از استفاده میکنه. به این خاطر من فکر میکنم روحیه و فضای کمک های جهان بسیار مساعد است برای دیاقین افغانستان که باید کمک شود، و پروژه های چند صد میلیون دلاری و میلیارد دلاری که در افغانستان در وقت جمهوریت در 40 سال گذشته اینا پیاده کردن میبینیم که چند نتیجه نداشته، صرف بخاطر این که پول های جهان در اینجا به نیست یک پروژه بیاین رو مصرف کنن، از اقلیم افغانستان و از ضروریت اساسی مردم افغانستان توجه خاص نداشتن، و ما شاید چندین پروژه هایی که به میلیارد ها دارنده و مصرف شد و بالاخره ناکام شدیم، که یکی از پروژه های پر مصرف که اینا معرفی کردن و از نگاه اقلیم برای افغانستان مساعد نبود، سیستم آبیاری قطره ای بود که اینا به نام دریپ سیستم یاد می کردن، که خصوصا در مناطقی که گرمسیر از قندهار، هلمند، فراه، در این مناطق قطعا عملی نبود و ما هیچ نمونیش در اون مناطق نبود. همچون پروژه ها بسیار زیاد افغانستان برای انداخته شد که پولای بسیار گذافه اینا با خود بردن و 1% بسیار کوچک شد مصارف این پروژه ها کردن.
یک برداشتی هم است که طالبا در مسئله منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بیشتر سیاسی عمل میکنن و میخوان در بدل از او از جهان امتیاز بگیرن. حال خو افغانستان هم میلیون ها معتاد داره، پس در چنین یک وضعیت برخورد سیاسی با مسئله مواد مخدر چقدر به زیان افغان ها تمام میشه؟
حکومت طالبا از منع زر مواد مخدر در افغانستان تعامل سیاسی میکنن و من فکر میکنم که جهان با طالبا برخورد سیاسی میکنه، به خاطر اینکه منافع بزرگ مواد مخدر در نهایت در جیب قاچاقبرای بین‌المللی و جهانی بوده که او به صدها میلیارد دلار ارزشش بوده. اگر طالبا یا حکومت طالبا برخورد سیاسی با این عمل میکنه حقم داره که بکنه، ولی من فکر نکنم که این به منظور برخورد سیاسی منع شده باشه، بلکه به خاطر از اینکه ما با میلیون ها انسان های داریم که با مواد مخدر آغشته هستند، به خاطر از اینا باید کار میشد. و خود زراعت مواد مخدر یک زراعت غیر قابل پذیرش مردم افغانستان است، یک اقتصاد جنگی فاسد را بدر میان میان، یک روحی بسیار خراب را بین زارعین میانه، که هرگز زارعین ما به این زراعت خوش نبودن، و فکر کنم که حکم من زراعت مواد مخدر یک نتیجه خوبی خواهد داشت و ما استقبالش میکنیم.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک موضوع مرتبط با برخورد در جامعه با افراد معتاد می پردازیم. بنیامین باشنده غوربند ولایت پروان رنگمال بود و رفیقش وی را به استفاده از تریمادول تشویق کرد. در ابتدا با استفاده از این تابلت نشاور وی بیشتر و بهتر کار می کرد، اما با گذشت زمان زارو ضعیف شد و از کار باز ماند. بنیامین روزهای بهتر و بدتر زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم، نصف روز رنگمالی می کردم و نصف روز دیگر درس می خواندم. تا صنف 12 را امی رقم پیش رفتم، بعدم به پانتون کامیاب شدم، 2 سال پانتون خواندم. اولین مواد مخدر از تریمادول شروع کردم که در رنگمالی یک دوستم برام داد. مرا گفت بگی جگرخونی را هم گم میکنه، دیگه کارم تیز میتونی، دیگه حس انسان دوستی را بالا میبره. بازی خوردم بگر از یه اندیوال تیشه را در پای خود زدم. خب روز اول یک تا خوردم که دیدم حس انسان دوستیم بالا رفت، کارم شدت پیدا کرد، اعصاب خرابی نمیکردم. بعدم روز دوم دو تا شد، بعدم سه تا، چهار تا، تا پنج شش تا میخوردم روزانه تریمادول. و بعد از او دفعه زیکب افتیدم. بعد از زیکب تابلت که میخوردم روز چهار تا، پنج تا، شش تا، از شش، هفت، هشت بالا نخوردم. رنگمالی که میکردم مثلا روز چهار ست، پنج ست کار میکردم، سه ستش در خانه میدادم، مثلا دو ستش میرفتم زیکب میخریدم و ست دگیش یکان انرژی چیز سرش میخوردم که باش فاز ما بالا بده. حالا راست شبه بگویم که میعصابم زود خراب میشد، خدا در دیوار میزدم که یک گپ سرم بد میخورد، حتی دز به خودکشی زدم که خداوند پاک ما رو پس از دم مرگ برگشتاندید. و دیگر که مواد مخدر استفاده کنی حتی خانواده از پیش ناراض میباشه، بیگانه را خوب بمان سلامتان کسی والک نمیگیره، بخاطر میگه ای که سلام میتبم ای کدام عدب داره چی داره سرم. به مو خاطر یک انسان مرد نامرد میسازه، هیچ کس خوش نمیداشته باشید. تلخترینش همیسته که میتیری مادولا که زیکب یک جای خوردم در نیم روز طرف ایران روان بوده، همون تو جور تیار را میرفتم حمله آمد سرم که به پوست خوردم. کجا دو سه ساعت باری بیوش بودم که میده مششتم، دوا تزریق کردن که من باوش آمدم. پس حتی مرا فامیلم این تا جرمنی را رای میکرد. اونمو تلخترین خاطری میست که مرا بیخی ترقی میکردم، پیشرفت میکردم، اگه استفاده نمیکردم تازه من ایجا نبودم در افغانستان، در جرمنی بودم. حالی که استفاده کردم اینه در افغانستان ماند. حالی هر کسا بگو من رینی جرای کو میگه برو بیادر عمل تولوسی کو، باز ما کلی چیز در ما برد میاثر میکنم.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست، من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم، 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم، عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و با هم درامه جالب را میشنویم. برخی افراد در جامعه برای منفعت شخصی از دوستان و نزدیکانشان سوء استفاده میکنند و حتی با در خطر انداختن جان آنان در تلاش کسب منفعت شخصیشانند. اکثرا چنین افراد دیر و یا زود نتیجه این برخورد غیر انسانیشان را میبینند و خود دچار مصیبت میشوند. در این دراما میشنویم که چگونه تلاش برای سوء استفاده از یک فرد برای خود فرد دسیسه ساز درد سرساز میشود.
روغن خوبه خیر صرف شد باش که بایده نمیدم بردم
روزن کجاستی؟
ای نه اینجا هستم داشت از خانه چی که پس؟
مبارک باشه مبارک باشه
مبارکی چی رمیتی چی که پس؟ تو چرقه خوشحال هستی؟ دیبک چی هست؟
کل گپ خود اینی میبکس هستنی پیسه هست پیسه
یک قپیسی زیاد؟ این پیسی چی هست؟
آه یک قپیسی زیاد آه ای نه بی بی ای نه سیکو
او مرده که یک قپیسی زیاد از کجا کدی؟
دریاکای زمین ها را فروختا
خود تریاکا فروختی؟
آه
او مرده که آل خوشکر پیسه در دست محمد حالا دیگه باید که عروسی اصلا بچه خود بگیریم.
هیره خمام برت میگفتو امیال پیسی تویانه را بر قدیم و میبریم و برش میگیم که ما زود عروسی میخواییم.
عروسی اصلا خو یگانه ارمان زندگیم است. مگم کاش که اگرم بچه ما میبود. 5 سال است که توتی دلم از من جدا شده. نمیفهمم که مرده از یا زنده. خدا میفهمه که چی سرش تیر میشه.
اوزن حال گپ اگر و مگر بان و مگه خدا بخوره پیدا میشه. حال باید موتو غم عروسی اصلا همه بخوریم. تو دهی وقت همهای کونر برای من تازه نکن.
تو خود تنها عاشق پیسه هستی، هده قصی اولادا نیستی.
اوزن صبر خدا را کن. اکرم خوب بچه مام است، خود چی کنم دیگه؟ بگیریه کدن خوب چیز پیدا نمیشه. خدا را آذر بیبی، آل خوشی عروسی از لمه سرمزار نکو، بس کو دیگه گریه نکو.
سهی است، گریه نمیکنم.
دیگه گپه بشنو، سبا ما و تو عربی ما شار میریم و بر عروسی اسلم کالا و دیگه چیزا میخریم، درست است؟
درست است.
اوزن زیور خوب بخر خریدیم، آلی بیا که کالا برش بخریم.
از کجا برش بخریم؟
جایش نزدیک است، بیا که از اونو مغازه رسای کن، مغازه روبروی اون از اونجا بیدیم میگیریم.
درست است، بیا که بریم.
بریم. اوزن این ادا مغازه خواه آمدیم، بی بی هر لباسی که میخوایی خوش کدگر.
راستی اینجا چه لباس های مقبول است؟ اینه لباس عروس هم هست.
آجی سب یک در پخو بته، نان میخرم، بسیار گشنه هستم آجی سب. امروز هیچ چیز نخوردم. خیره، ثواب میگونی آجی سب.
او مردکه یک در پخو برای این بچه بته.
بانشه بابا، پیسه پیش ما پولیسی ها نیست. بازی پودری سر پودری دل نسوزان.
پودری است، اگه هر چیزی که هست بیچاره گشنه است. تو باش پیش ما، به خیالم پول خورده است. اینه بگی بچیم.
مادرکم خدا هر آرزوی تا پوره کنه، خیر ببینی، برکت ببینی.
او مردکه سونی بچه ببی، بیخی مثل اکرم نیست.
نه 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 نه، ای اکرم نخواد باشه.
وای ای خو اکرم هست، اکرم خود بازوی قرباره چم بچیم. جان مادر، جان مادر خود مادر سبقید شما درد بلای ماد. جان مادر، مادر سبقید درد بلای دستارم بچیم. بمارم تره چی شده بچیم، قربانه چم قربانه کلای چقدر کنه.
این کلش گناهی ماست، بخاطره که من کوکنار میگفتم. من سر دیگر را زهرم افروختم و پیسه میگرفتم، مگر خبر نداشتم که بچه خودم به این بلا اومشتم میشه. کمر خود خودم به دستای خود چکستان
بچه
شنونده های عزیز رادیو آزادی، متشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا برنامه دیگر، خداوند یکتار نگهدارتون.
کاروان زر
da
فساد.